هدایای 250,000 تومانی تقدیم میشه. برای پاسخ به پرسش‌های مسابقه یاس یاسین میتونین به مجموعه دانشنامه فاطمی، خطبه فدکیه و کتاب‌های دیگه‌ای که درباره شخصیت و سیره حضرت زهرا سلام الله علیها نوشته شده مراجعه کنید. و اما پرسش امروز پنجشنبه 1 دی ماه 1401،
این بیت منصوب به چه کسی است؟ اشبه اباک یا حسن وخلع عن الحق الرسن. حسن جان شبیه پدرت باش و ریسمان را از گردن حق بردار. الف حسان ابن ثابت، ب امرؤ القیس، جیم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
لطفاً گزینه صحیح و نام و نام خانوادگی خودتونو به سامانه پیامکی رادیو معارف 30552 ارسال کنید. از بین کسانی که پاسخ صحیح ارسال کردن، دو نفر به قید قرعه انتخاب و اسامی برگزیدگان فردا بعد از خبر ساعت 8 صبح اعلام میشه. لطفاً یه بار دیگه پرسش و گزینه ها رو با دقت بشنوید.
این بیت منصوب به چه کسی است؟ اشبه اباک یا حسن وخلع عن الحق الرسن. حسن جان شبیه پدرت باش و ریسمان را از گردن حق بردار. الف حسان ابن ثابت، ب امرؤ القیس، جیم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
یادتون باشه فقط تا ساعت 24 امروز فرصت دارین گزینه صحیح رو همراه با نام و نام خانوادگی خودتون به شماره 30552 پیامک کنید. همونطور که گفتیم هر روز از بین پاسخهای صحیح دو نفر به قید قرعه انتخاب میشن و به هر کدوم هدیه 2,500,000 ریالی یاس یاسین تعلق میگیره. با مسابقه یاس یاسین رادیو معارف حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بهتر بشناسیم. تا فردا و یه پرسش دیگه، خداحافظ.
اللهم صل على فاطمة و ابيها و بالها و بنيها و بالها و بنيها بعدد ما
بله. سوال امروز مسابقه یاس یاسین رو هم شنیدید که تلاش میکنیم بین برنامه ها باز هم تقدیمتون کنیم. لطفاً با ما همچنان همراه باشید، به مدت 19 دقیقه مستند پنجره تقدیمتون میشه.
من باید دنبال این جوابم میرفتم. من نمیخواستم تهش این قرار دکترها قبول شیم و ته دکترها اینه که دیگه شما هیئت علمی میشین. درسته خیلی شغل با کلاس و چیکیه، ولی خب
خان جعفری
من نمیتونستم بیام هیئت علمی بشم. حالا تهش مثلا اینه که شما استخدام رسمی بشید، اینا ایدئال ترین حالته ممکنه. ولی من فکرمو کرده بودم رسالت من برای خودم، جامعه‌ام دیگه این نبود که بمونم توی دانشگاه تهران. خب من حس می‌کردم خداوند به من یه استعدادهایی داده و من مسئول استعدادهای خودم.
من از شما انتظار دارم تا اینکه دوره شروع شد، در نیمه دوره شما فیلم‌ها، افراد متخصص، حالا من شاید خانم براتون می‌ذارم این کاری که بتونید برید حالا آنلاین دانلود هرچی بتونید ببینید.
من باید بیرون می‌رفتم دنبال جواب سوالام می‌گشتم و این تحولی که توی دختر رخ می‌داد، من باید دنبال این جوابم می‌رفتم.
به جهت مقالات و پژوهش‌هایی که داشتن حتی می‌تونستن در کشورهای دیگه هم پذیرش بشن در مقطع دکترا. اما
بسم الله الرحمن الرحیم، فاطمه جعفری فر هستم، تحصیلاتم ارشد علوم پایه از دانشگاه تهران، الانم طلبه سطح 3 تعلیم و تربیت جامعه الزهرا هستم. بعد از تحصیلات در رشته زیستشناسی دانشگاه تهران در مقطع ارشد، این سوال ذهن من رو درگیر کرد که چطور دخترها که دانشگاه میان جشن ورودیشون با پوشش های مناسبه، ولی جشن فارغ التحصیلیشون که میشه خیلی تغییر ظاهر رخ میده که بعضا حتی شناخته نمیشن به این کسی کدوم یکی از این بچه های جشن ورودی بوده.
آغاز سال تحصیلی جدید در خیلی از دانشگاه ها با استقبال از ورودی های جدید همراهه.
به دنبال این جواب رفتم که ببینم بالاخره دانش آموزا چرا اینطوری شدن. دانش آموزای تاپ مدارس بودن که دانشگاه تهران قبول شدن و اگه میخواستن دنبال اصلا کارهای علکی برن که نمیتونستن دانشگاه تهران قبول شدن، پس با ظاهرهای موجه و شگرد اولی میامدن. اما بعدش که میان دانشگاه این شکلی میشدن و من تعجب میکردم که این چه فرایندی که اینجا در حال رخ دادن هست.
مراسم امروز صحنه‌های جالبی داشت. اول از همه خوشحالی دانشجوها بود.
شاد باشین جشن دیگه.
به دنبال جوابش رفتم، سیر مطالعاتی رفتم و اینها و به این نتیجه رسیدم دانشگاه ما باید اسلامی بشه و البته بعدش چون بعدش هم ورود کردم به حوزه علمیه. به این نتیجه رسیدم حتی حوزه علمیه ما هم باید عملاً اسلام رو در معنای حکومتی و وقتی که شیعه حکومت رو در دست گرفته خودش رو به روز رسانی کنه و خیلی رسالت‌ها هم حوزه داره هم دانشگاه. بعد حالا در زمینه حجاب تو اون سیرهای مطالعاتی که انجام دادم توسط نخبگان حوزه و دانشگاه که خودشون بیرون فعالیت کردن، گروه های جهادی و خودجوش سر راه من قرار گرفته بودن. با مطالعه در سیرهای مطالعاتی به این نتیجه رسیدم که ما در یک جامعه در تقابل با غرب هستیم. این تمدن مادیه بعد از رنسانس و 300 سال اخیر وجود داره و تمرکزش هم رو بس لذت‌های مادی انسان رو زمینی کنه و لذت‌های مادیش رو بخواد ارضا کنه. بنابراین همه چیز رو در همین محدوده میخواد. البته خیلی چیزها رو هم به مردم نمیگه.
دکتر شاهین فرهنگ، دکترای روانشناسی تربیتی از دانشگاه هاروارد آمریکا.
نشریه خودشون. ببینیم آیا بی‌حجابی باعث پیشرفت آمریکایی‌ها شده؟ گزارش نیوزویک در سال 2003، در هر 14 دقیقه به یک زن آمریکایی تجاوز می شود. از هر 4 کودک که در آمریکا به دنیا می آید یکی از آنها حرامزاده است. 75% از دختران بین 15 تا 19 ساله بارها رابطه نامشروع داشتند. تازه این مال 5 سال پیشه، الان که دیگه گل گلابه.
خیلی چیزها رو هم به مردم نمیگه. مثلا اینکه این ماده زیقه، خب به همه نمیتونه همه لذت ها برسه و خیلی مسئله که دنیا هست، مثلا بهار هست خوبش پاییز هست و این اقتضای زندگی مادی و اون که همه لذت و قرارش ارضا بشه و هیچ محدودیتی و هیچ پایانی براش نباشه، همچین چیزی تو دنیا امکان پذیر نیست. توی اون حیات اخرویه ممکنه که اصلا اینا قائل به اون حیات اخرویه نمیشن و میگن هرچی هست تو همین دنیا باید ارضا بشه، آدم ها رو به همین سمت سوق میدن.
همین بلا رو داشتن قبل از انقلاب سر ما میآوردن دوستان. از سال 48 تا سال 57 که انقلاب شد 610 فیلم سینمایی در ایران ساخته شد. بررسی شده نقش خانم ها در 610 فیلم سینمایی قبل از انقلاب. جالبه، نقش خانم ها به عنوان فاحشه و بدکاره، به عنوان خواننده و رقاصه نیمه اوریان، به عنوان شاغل در کاوره و مراکز فساد 3 برابر نقش خانم هاست به عنوان محصل، دانشجو، معلم، استاد دانشگاه، مدیر. این بلایی بود که قبل انقلاب آمریکایی‌ها داشتن سر ما می آوردن. شاه ما که نوکر دست بسته اینا بود.
The thought you've never produced a Michelangelo, a Bach, or even a
great. This I have said.
So you don't feel that women are, in that sense, equal, that they have the same intelligence or ability.
Not so far. Maybe you will become in the future. You can always have some exceptions
here and there.
But yes, but on the average, I repeat again, when have you produced the top scientist?
Madame Curie.
برداشتن حجاب مقدمه‌ای برای برداشتن عفت بود. برای برداشتن حیا در جامعه اسلامی بود. اینجور نبود که زن با برداشتن حجاب در میدان علم یا در میدان سیاست یا در میدان فعالیت‌های اجتماعی پیشرفت کنه. همه اینها با حفظ حجاب و عفت ممکن بود و ما در نظام اسلامی این رو تجربه کردیم.
از سال 57 دانش آموختگان دانشگاه 6% خانم بودن، سال 97 44% خانومه. اعضای هیئت علمی دانشگاه 1% سال 57 خانم بودن، سال 97 20% خانم بودن. پزشکان عمومی ما 3500 تا بودن سال پزشکان عمومی زن ها سال 57، سال 97 شدن 60000 تا. سمنها سازمان مردم نهاد زنان سال 55 تا بودن، سال 97 2000 تا سمنهای زنها فقط ها.
حالا اینکه دیگه چطوری با اینکه آدمها رو دنیا طلب بار بیارن و همش توی تجمل و مد و اینجور بحثا قرارش بدن و چقدر آدم هایی که توی سطح جوامع وجود دارن ضرر میکنن و جیب صاحبان لیبرال و سکولار، صاحبان کمپانی های مد، صنعت پورن و اون صاحبان اصلی چقدر جیبشون پر میشه، اینا رو دیگه مردم نمیگن.
اصلا خودشون نمیخوان. آره تو کتاب نوشته بود. کجا اون صفحه نوشته؟ بیارین همه گیر ببینم رنسانس بعد
نوشته صفحه. بعد من اومدم و نتیجه پژوهشام رو تبدیل به پاورپوینت کردم که بتونم به صورت سخنرانی برای دانش آموزا و دانشجوها ارائه بدم و پاسخ شبهاتشون رو بدم.
از قرن 5 تا 15.
50 تا 15.
کتاب جواهرانه 71 صفحه اول. آره منبعش که اون
صفحه
درست نوشته، درست شد؟ همون شکل حجابی در ایران است، بیش از آن که مستند اسلام باشد به ایران قبل از اسلام مستند است.
زن ارزش داره، اسلام گفته کسی به زن نگاه کنه که تمام زندگی زن تامین کنه، خونه، ماشین، تلفن، موبایل، تلویزیون، یخچال، فریزه، نمیدونم لباس، خوراک، پوشاک، اگر تمام زندگی شما تامین، چه حق داره از شما لذت ببره؟ زن معصبه میگه من قیمتی ام، زن لاابالی میگه حراجه. حراج کردن که ارزش نیست، برهنگی سیلی خداست. آدم و حوا رو خدا گفت گندم نخور، خورد لباساش رخ. آقای قرطی، چادر یا مانتو، رنگ لباس چجور باشه، دوختش، حجمش، ما اینا رو ریز نمی کنیم. یه کلمه قرآنی براتون میگم، اطهر لقلوبکم و قلوبهن. اطهر طاهر یعنی هر چی که پاکتره. رنگ لباس چی باشه؟ ببین تو جامعه چه رنگی پاکتره، چه رنگی حواس کمتر پرت میکنه.
من برای دانش آموزا و دانشجوها و اینها میام اینها رو تو موقعیت وای میسونمشون، تا تو بحث حجاب به طور خاص مباحث پژوهشامو میام و بهشون ارائه میدم در حال با اون پاورپوینت، بهشون میگم که خب بریم ببینیم قرب نمیگه بی حجاب بشیم، امواج ماهواره‌ای و رسانه مجازی کلی پول خرج میکنن میگه بی حجاب بشین، خب بریم ببینیم ما بی حجاب بشیم خود غربیا به کجا رسیدن، اگه جای بدی نرسیدن خب ما بریم به همونجا برسیم.
ژانویه همین امسال در انگلیس وزارت تنهایی تأسیس شد، خانمی شده وزیر تنهایی، کمیسیون های هر دو حزب و دانشگاه ها شد. چند سال داره روی قضیه کار میکنه، من این عبارت چه آوردم، میگه که بحران تنهایی چنان آسیب به روان و جسم مردم ما زده که ضرر چاقی، ضرر سیگار، ضرر مواد مخدر به اندازه یه تنهایی و افسردگی نیست، ضرر اقتصادیش هم خیلی شده. میگه ما الان حداقل سالی 32 میلیارد پوند داریم خسارت تنهایی مردم در انگلستان رو بگیم، نتایج فوق‌العاده تلخی به دست آمده و حکومت هم دیگه کاری عدد ساخته نیست مگه خود مردم و کلیسا، مگه شما های کاری بکنید.
من میام و خود صفحه زنی غربی و زن غربی رو بررسی میکنم تو پاورپوینت و ثمره این چی بوده، کاش ازدواج ها، افزایش طلاق ها، افزایش خیانت ها، فروپاشی خانواده ها، افزایش افسردگی ها و خودکشی ها که اصلا بی سابقه است در تاریخ بشر. در همین دوران مدرنیته غربی ارقام خودکشی و افسردگی بیش از تمام طول تاریخ بشر شده.
این خانم وزیر جامعه مدنی و تنهایی، خیلی جالبه که تفکر جامعه مدنی لیبرال تهش شد تنهایی بشر. بعد میگه که حکومت نمیتونه کاری بکنه، ما حمایت میکنیم. اصلی ترین علت هایی که تنها شدن مردم و همه دچار افسردگی و قرص اعصاب، قرص خواب، گرفتاری و هر کسی احساس میکنه تو عالم تنهاست، حتی اونایی که مرفهن، علت اصلیش که ما بررسی کردیم در رأسش یکیش فروپاشی خانواده است. خانواده نداریم دیگه، مرد و زنی که به هم اعتماد کنن که این بدن این زن، بدن این مرد، ما با هم دیگه روابط فقط با هم داریم نه با کسی، ما مال همیم، ما به هم دیگه باید علاقه داشته باشیم، ما نگران هم دیگه باید باشیم، نیست. میگه علت دیگه‌اش تقدم آزادی بر اخلاق. اینقدر گفتیم آزادی 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 که دیگه دینو که گذاشته بودیم کنار، کلیسا رو دیگه، اخلاق هم رفت بیکارش، خانواده، سنت، هیچ اتوریتی باقی نمونده.
برای چی؟ برای اینکه اینها مدن انسان رو زمینی کردن و این تو این زندگی مادی گذاشتن و این همه مشکل براش فراهم کردن. حالا تو همین بحث حجاب هم ثمرش این شده که این زنها رو اومدن از اون دامنه چیندار و بلند و پوششی که حالا خود زنهای اروپایی داشتن، اینها رو فاصله دادن، حالا کلاه رو سرشون می‌ذاشتن، اینا ازشون گرفتن.
حکومت الان قانون بگذارن، مگه میشه با قانون میگذارونی مردم دیگه افسرده نباشه؟ میگه مگه میشه با قانون؟ میگه مگر خیریه ها و کلیسا مذهب کمک بکنه؟ خب مذهب از اون اول میخواست کمک کنه، نذاشتی. اون وقتی که میگی حجاب واجب نیست، اون وقتی که میگی مشروبات الکلی و مواد مخدر، اون وقتی که میگی دوست و دختر پسر بدون هیچ قرارداد حقوقی و اخلاقی، از همون موقع دارید جامعه رو تنها و متلاشی میکنی، دارید بچه ها رو بی پدر مادر بار میارید. یعنی خودش داره میگه یک ریشه اصلی قضیه مسئله برهنگی بود.
بچه ها مثلا این سری شبه ها رو میارن، مثلا حالا مثلا تو کشور اسلامی مگه مثلا افزایش طلاق و خودکشی و بعد تا شبهاتشون رو میدن. اونایی که به راه خدا رو میرن این فجایع رو میآفرینن و این مشکلات رو میآفرینن، یا این کسایی که همون راهی که دلخواه غرب و حالا اون تمدن مادیه و اون شیاطین هست، حالا چه فرق میکنه شما تو خود غرب باشی و اهل گناه باشی یا جای دیگه از جغرافی زمین نشسته باشی، این طرف تو شرق باشی، وقتی تفکر غلط غربی باشه، غرب به معنی غرب جغرافی نه غرب فکری، لذت طلبی مادیه بگیم.
خب یه چیزی با دکتر عزیز میشن دیگه، این چیزا معلومه چیه دیگه.
خب همینا میخوام بگم به خاطر غریزه جنسیش
نه
چرا اکثر اینا
من جوری از دکتر عزیز میچ فکر میکنم که
میگم برای چی میخوای؟ میگم من برای صرف رابطه جنسی میخوام، اما این احمق فکر میکنه من عاشقش.
اینا میگن آقا مدینه فاضله دنیای مدرن مثلا تهش نیویورک، تهش مثلا خود آمریکا و اروپا. خب آقا توش بریم که ببینیم این ته دستاورد که دارن اینه.
این مادر که پس از ترک پدر خانواده به تنهایی دو دخترش را بزرگ کرده، اکنون برای ماریا یکی از دخترانش که در سن 26 سالگی به زندگیش خاتمه داده عزادار است. دخترش قبل از خودکشی در نامه‌ای برای مادرش می‌نویسد:
از 10 سالگی احساس تنهایی می‌کردم و با اینکه همه چیز داشتم از زندگیم راضی نبودم. از اون زمان به خودکشی فکر می‌کردم. راه دیگه‌ای جز خودکشی برای این ناامیدی و نارضایتی از زندگیم نمی‌بینم.
بر اساس تحقیقات سازمان بهداشت جهانی، خودکشی دومین عامل مرگ جوانان بین سنین 15 تا 29 سال است. بیشترین آمار خودکشی در اروپا و کمترین آن در خاورمیانه به ثبت رسیده است. کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما، وین.
میان زنم زیم بابا این علا ظاهر پیشرفت صنعتی رو دارن، ولی انسانش چی؟ احساسش چی؟ خانوادهش چی؟ هویتش چی؟ عشقش چی؟ اینا یه سرگردانه دیگه و این فروپاشی خانوادهشون هم وضع عواطف و احساساتشونه، ولی یه حالا بخش هایی از مستندهای مرتبط با حجاب و عفاف و سرانجام بدحجابی و بیحجابی در خود غرب. هر 3 روز یک زن در فرانسه به قتل میرسه توسط دوست پسرش و همه آمارهایی که دیگه تو فضای مجازی شانتاج نمیشه رو من تو این پاورپوینت ها براشون میگم و خودشون میبینن. تظاهرات زنها پای برج ایفل و این همه مشکلاتی که براشون فراهم شده. مستند ایکسونامی رو شما معرفی میکنم، ساخته آقای محسن آقایی هست، قوی کار شده، یعنی سونامی ایکس.
I was terrified. I was humiliated. I lost the one thing that I had had. The one thing that made me dream.
کار تا 120 سال پیش اینجوری نبوده. اینا مخصوصا بعد جنگ اول بین الملل خودشون و به طور اخص بعد از جنگ دوم بین الملل اینجوری شدن. یعنی این فحشا، برهنگی، علنی کردن همجنس بازی، دفاع از برهنگی، مبارزه با پوشش، فروپاشی خانواده، اینا در خود غرب مال همین 70 80 سال اخیره. اینجوری نبودن. این تفکر صهیونیستی و فراماسونری حاکم شد بر غرب و رسانه ها و هالیوود و اینا فضار اینجوری کردن. شما برید بخونید
کتابایی که معرفی میکنن دختران به عفاف روی میآورند. نوشته خانم وندی شیلت هست، میاد میگه که خب این غربی ها این راه غلط رو رفتن. بعد مستند انقلاب جنسی و البته اینا تو غرب رفتن و تو خود اروپا و آمریکا و این مستند ها رو از خود این که آقا راه اینا به کجا رسیده تهیه میکنن.
شما نظرتون ازدواج چیه؟
خب تو الان جوونی، یه پسر بهت عشق بهشون میده، خب ما با هم زندگی کنیم. فردا که سن شد 35 سال و 45 سال و 50 سال کسی پات خواهد بود؟
چون وقتی زیبایی از دست میره دیگه هیچی نیست.
خب خانم قرار بود شما کتابا رو خونده باشین تا صفحه 10 تا صفحه 71 و بتونید توی مدت 10 دقیقه یک ارائه خوبی رو داشته باشین.
پوسترهای جواهرالر که خانم‌ها براتون توضیح دادن نمایشگاه رو بگو نظرت چی بود عزیزم؟
واقعا عالی بود، لذت بردیم و واقعا انقدر اطلاعاتو نداشتیم.
از نوجوان متوسطه دوم به بالا کتابه که فا معرفی کنم کتاب جواهرانه هست که نوشته خانم نعیمه اسلاملو هست که در مورد تاریخچه حجاب و پوشش هست. کتاب بی پرده با حجاب پاسخ شبهات حجاب هست، باز مال خانم اسلاملو هست و فکر کنم خانم آزاده اکبری هم تو تالیف این شرکت داشتن. کتاب جواهرانه و کتاب بی پرده با حجاب اینا فایل پی دی افش هست روی سایت تاقچه، نسخه دیجیتال این دو کتاب رو تهیه کنن و بخونن و اطلاعشون زیاد بشه.
کدوم یکی از این پوسترها رو بیشتر خوشت اومد؟ کدوم محتواها؟
اینی که خواننده های کشورهای مختلف رو توش معرفی کرده بود که با حجاب شده بودن.
کتاب لینا لونا رو معرفی میکنم. کتاب مهدیه و لباس سخنگو هم کتاب خوبی هست، درس کودک. برای گروه نوجوان کتاب گلپوش نوشته ی حاج آقای صادقی و آقای پهلوانی هست، ناشرش هم خودشون هستن، یعنی جای اینا رو حمایت نمیکنه.
طرح گلپوش که از 4 سال پیش توی مشهد، اصفهان، تهران، شیراز، شهرهای مختلفی طرح براشون اجرا شده، تاثیرات خیلی خوبی گذاشت. این طرح به حرم پیشنهاد شد، بزرگواران پذیرفتن، کتاب رو مورد تایید قرار دادن، تو شرخه اجرا قرار گرفت.
سلام علیکم، خیلی خوش اومدید. بفهم این کتاب خدمت شما، اینو مطالعه میکنی بعد میارین کتابو برام تا من برگه مسابقه رو خدمتتون بدم.
چند صد ساعت کار فکری کردن، کتاب رو بسیار زیبا شکل مناسب زدن و خیلی از نوجوانات تو مدارس سابقه کتابخانه گلبوش که برگزار شده و خوندن و خیلی خیلی ابراز کردن که چقدر چیزا در مورد اینکه حجاب چقدر مفیده برای جامعه نمیدونستن.
نحوه تشویقیه، باعث میشه که مردم یه انگیزه پیدا کنن برای کتاب خوندن، بعد از لحاظ ذهنی هم به طور غیر مستقیمشون تاثیر میذاره.
مجموعه کل کتاب که خوندم به این نتیجه رسیدن که در مورد پوشش خانم ها هر چه پوششون بهتر باشه به نفع خودشونه.
خیلی کتاب خوبی بود واقعا، نظر خانوما رو در مورد حجاب و عفاف عوض میکنه.
البته کتابو باید بخریمش، چاپیه، ولی اگه حالا کتابی بخوایم که دیجیتال هم باشه روی فضای مجازی بتونیم فایل ویدیو شده دست بیاریم، کتاب ترگل هست، اونم 20 دلیل عقل در مورد حجاب، اونم برای نوجوان خوبه.
پایان قسمت اول.
رادیو معارف تقدیم میکنه
مسابقه و جشنواره صمیمانه.
از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنیم همراه ما باشید و در جشنواره هفتگی رادیو معارف در برنامه صمیمانه شرکت کنید.
هر هفته تعدادی از برنامه ها به رأی گذاشته میشه و شما برنامه برگزیده رو انتخاب میکنید. به برنامه برگزیده و دو نفر از شما عزیزان هدایای تقدیم خواهد شد.
این هفته برنامه های زمزم احکام شنبه تا چهارشنبه 11:25 و 17:35 و زلال احکام پنج شنبه ها و جمعه ها 11:25 و 17:35.
در صورتی که یکی از این برنامه ها رو بیشتر میپسندید، عنوان برنامه منتخب خودتون رو به سامانه پیامکی 30552 ارسال کنید.
مسابقه و جشنواره هفتگی صمیمانه هر پنج شنبه و جمعه بعد از خبر ساعت 14.
مسابقه رادیویی صمیمانه.
صمیمانه.
پرسوجو.
به نام خدا. همراهان همیشگی رادیو معارف سلام، شما برنامه پرسوجو رو میشنوید. این برنامه دو هدف رو دنبال میکنه، یکی این که توی چند دقیقه یه پرسش یا شبهه پیرامون انقلاب اسلامی مطرح میشه و پاسخ اونو کوتاه و مختصر از کارشناس محترم میشنوید، و دوم این که از طریق این برنامه با پرسمان انقلاب و پرسش هایی که امروز بعد از ظهر در این برنامه مطرح میشه آشنا میشین. یادتون نره امروز بعد از ظهر ساعت 16 حتما برنامه پرسمان انقلاب رو بشنوید. اونجا پرسش‌های بیشتری مطرح میشه و قطعاً استفاده بهتر و بیشتری میبرید. اما بخش اول پرسجو، یه پرسش درباره مسائل انقلاب اسلامی و پاسخ کوتاه کارشناس محترم.
چرا با اینکه 42 سال از پیروزی انقلاب گذشته باز هم میگیم رهبر انقلاب؟ آیا هدف خاصی از این عنوان داریم؟ چرا نمیگیم رهبر ایران؟
مستحضر هستید که ما یک انقلاب اسلامی داریم، یک جمهوری اسلامی ایران داریم.
یعنی یکی از خروجی های انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران هست و جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی ایران اداره میشه، اما رهبری که ما داریم یک رهبر دینی و مذهبی هست. رهبران دینی و مذهبی رهبریشون ملی نیست، رهبری رهبران دینی و مذهبی فراملیه. نه فقط تو اسلام اینجوری باشه، در ادیان دیگه هم همینطوره. مثلا پاپ رهبریش نسبت به مسیحیان کاتولیک اینجوری نیست بگیم فقط تو همون محدوده واتیکانشون رهبره، دیگه از اون واتیکان که بیاد بیرون دیگه هیچ مثلا رهبری وجود نداره. خب اگه این باشه که اصلا دیگه رهبری مذهبی و دینی بی‌معنا میشه دیگه، چون واتیکان که جمعیتی نداره، اصلا عددی اصلا نیست.
اونم به خاطر خود خاص ذات مذهب هست که فراگیر هست.
بله، این تو حقوق بین الملل هم به رسمیت شناخته شده. بله. یا مثلا شما تو حوزه مراجع تقلید، مثلا مرجع تقلید اینجوری نیست که باید اهل یک کشور باشه یا مقلدینش اهل یک کشور باشن. نه، بحث‌های مذهبیه دیگه. رهبر انقلاب که ما میگیم، رهبر انقلاب اسلامی، از این جهت معنایی داره فرامرزی و معنایی داره بین المللی که عرض کردم به لحاظ حقوق بین الملل هم یک امر پذیرفته شده ای هست. رهبر در قبال پیروان خودش مسئولیت‌هایی داره و بر اساس اصولی که اونها رو قبول داره و چارچوب هایی که اونها رو قبول داره نسبت به رهبری پیروان خودش در اقصی نقاط دنیا در واقع اقدام میکنه و عمل میکنه.
خب خیلی متشکرم جناب استاد لکسایی از توضیحاتی که دادید. عنوان دیگه هم که در واقع به کار برده میشه رهبر مسلمین جهان، همچون در واقع تعبیر رو ما به کار میاریم برای ولی فقیه، این رو شما چطور در واقع نگاه میکنید؟
بله، اون هم همین هست. در واقع این تعابیر که به کار میره هر کدوم از یک منظری داره بحث رو توضیح میده. یعنی وقتی میگیم رهبر انقلاب اسلامی، داریم یک هویت انقلابی اسلامی رو براش بیان میکنیم. یعنی این یک رهبری هست که مخالف استبداد هست، مخالف استعمار هست، مخالف نظام سلطه هست. چون که خود مقام معظم رهبری حفظه الله هم بارها این رو فرمودن که آمریکایی ها میخوان دنیا تبدیل بشه به یک دو قطبی سلطه‌گر و سلطه پذیر.
بله.
در حالی که ما این رو نمیخواهیم، ما سلطه پذیر نخواهیم بود. اون سلطه‌گر خب به راحتی هم دست از سلطه بر نمیداره، ولی ما طرفدار این هستیم که کشورهای مظلوم، مستضعف، محرومین، اینها مسلمانها، اینا بشن سلطه ستیز و با سلطه امریکا مخالفت بکنند. پس این اسلام ناب محمدیه، نه اسلام آمریکایی. یعنی این انقلاب اسلامی میخواد اون جهتگیری و اون در واقع هدف رو هم تعیین بکنه. وقتی میگیم مثلا ولی امر مسلمین جهان، خب اشاره داره به همون بعد رهبری دینی و مذهبی و رهبری وحدت آفرین، که این رهبری یک رهبری فقط شیعی نیست، بلکه این میخواد به همه مسلمان ها فکر بکنه و بیاندیشه،
چون آرزو همه مسلمان ها یکیه.
بله، با همه مسلمان ها ارتباط داشته باشه. که این نمونه خیلی تام و تمامش رو ما در قضیه فلسطین میبینیم. یعنی امروز پرچمدار مؤثر مسئله فلسطین مقام معظم رهبری هستند و شما دیدید که
بله.
سخنرانی ایشون در روز قدس چه بازتاب بسیار وسیعی داشت در میان خود مسلمان ها، مخصوصا در جهان عرب، مخصوصا در میان خود فلسطینی ها، که آقای اسماعیل هنیه اعلام کرد که فرمایشات حضرت آیت الله خامنه ای باعث تزریق امید به فلسطینی ها شد و اینها رو امیدوار کرد به ادامه حرکت خودشون در جهت مبارزه با اشغالگری. و خب این خلایی هست که جناب آقای مومنی امروز تو دنیا هست دیگه. یعنی واقعا ما کسی دیگری رو نداریم که در قامت رهبری امت اسلامی درست. اینجور بتونه ایفای نقش بکنه یا حتی بخواد ایفای نقش بکنه، یعنی مثلا سعودی ها یا مثلا ترکیه ای ها یا حتی بعضی وقتا مصری ها اخوانی ها، اینها گاهی یک چنین چیزی رو در سر میپرورانند که مثلا به عنوان نماینده جهان اسلام ایفای نقش بکنند، ولی خب این نه با عملشون جور در میاد نه هم با ویژگی ها و اوصاف و وضعیتی که دارند.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
خب یه پرسش و پاسخ کوتاه درباره انقلاب اسلامی رو در